دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آقای اسدی درود بر شما، سلام عرض میکنم.
درود بر شما حمید عزیز و درود بر شنوندگان رادیو.
خوش اومدین به استودیو. بعد از یه هفته شما رو ملاقات میکنیم، خیلی خوشحالیم. خسته نباشین.
منم همچنین. شما هم خسته نباشین.
شنیدم که فدراسیون محلش عوض شده در این تعطیلات آخر هفته، جا به جا شدین. حالا جا افتادین جای جدید. خوبه. آدرستون کجاست؟ کجا میتونن پیداتون کنن دوستان پناهجو؟
سال خوبی کردی راستش. خب من اول مهمای دفترمون رو عوض کردیم و از وسکاتن رفتیم وسپلتسن.
به به، پولدار شدین رفتین مرکز شهر دیگه.
نه واقعا
مردم معمولا کوچ میکنن، یواش یواش میرن خارج از شهر، شما میایین یواش یواش مرکز شهر.
نه واقعا همون اجارش همون اجاره ای که قبلا میدادیم، ولی جای خیلی خوبه، اصلا قابل مقایسه نیست با اون جایی که در دو سال گذشته بودیم. اولا همه اتوبوس و قطار و اینا
خیلی ساده شده،
توی واسه پلاتسن پیاده بشین یا والان.
حالا این داستان کرونا تموم بشه، اون پاتوقای روز جمعه دیگه خیلی پروپیمون میشه، به خاطر اینکه رفت آمد راحت میشه.
حالا تصمیم نگرفتیم دقیقا چه روزی رو به عنوان روز دور همی مثلا اعلام بکنیم، ولی کلا از 15 ماه مای دفتر فدراسیون اونجا شروع به کار میکنه. بعدش هم خب دوستان عزیز مثل همیشه بر طبق قرار قبلی و وعده قبلی به اونجا میان برای مشاوره، برای مشورت، برای کارهای خودشون، برای کارهای فدراسیون و هر مشکلی که داشتن. خب بخشی از کارهای که خودمون فراخوان میدیم و اونجا میان، بخشی هم که مشاوره و ایناست که خب طبق قرار قبلی و وقت میذاریم و حتما.
آقا اجازه بدین حالا جدا از دفتر من یک تبریک هم به شما بگم. روز اول ماه می تولد آقای اسدی بود و تبریک میگیم تولد شما رو. آقای اسدی چه حسی داره آدم روز اول ماه می به دنیا بیاد؟
ولی خب من نوشته بودم که خیلی خوشحالم از این که در چنین روزی به دنیا
فکر کردم بیام. گفته بودیم من مثلا نوشته بودم که منو این روز به دنیا بیارین.
آه نمیدونم کسی نمیشه نوشته. ولی خب سه چهار تا از دوستم توی همین یتوباری همون روز به دنیا اومدن.
به همشون پس تبریک میگیم.
همیشه اون روز رو به همدیگه تبریک میگیم.
چقدر خوب.
همه اون چند نفری هم که هستن از دوستای قبلی و قدیمی هستن و خلاصه این روز رو همیشه به یاد داریم و دستگل تبریکی همیشه گفت. ولی خب دوره کرونایی امسال این دستگل هم نتونستیم، فقط از طریق
به هر حال ما تبریک میگیم خدمت شما روز تولدتون رو و همینطور روز جهانی کارگر رو به تمام جهانیان. همون روز هم گفتیم، امروز هم یک بار دیگه تکرار میکنیم، چون به نظر من هر روز روز کارگره، هر روز روز جهانی کارگره، فقط اول ماه می نیست.
آره به نظر من خوب طبقه کارگر طبقه مهمی تو جامعه هست. یعنی شما اگر نگاه کنی کل این چرخ تولید جامعه روی دوش طبقه کارگره. یعنی کارگر یه روز کار نمیکنه، یه کارگاه، یه مجتمع خابیده میشه و تولیدی انجام نمیشه و به خاطر همینه طبقه کارگر با قدرت اجتماعی که داره، با تأثیری که در تولید داره، با تأثیری که در چرخوندن چرخ تولید داره، مثلا معنی اجتماعی پیدا میکنه. به همین خاطر طبقه خیلی مهمیه. بالاخره ما سالها داریم میگیم این طبقه کارگر یه روز باید آزاد بشه. وقتی خودشو آزاد کرد باید کل جامعه رو آزاد بکنه. منظورم اینه که یه چیزی هست میگن دیکتاتوری پرولتاریا. من موافق اون دیکتاتوری پرولتاریا با نه با اسمش و نه با هیچش همخوانی نداره برای من. یعنی منظورم اینه که اگه طبقه کارگر قرار آزاد بشه باید کل جامعه رو آزاد بکنه و اون تساوی مثلا اجتماعی رو برقرار بکنه، یعنی عدالت اجتماعی، برابری و عدالت، اون چیزی که بالاخره همه بشر به همه امکانات اون جامعه دسترسی پیدا بکنن به طور برابر. این چیزی هست که من براش مبارزه میکنم سالها است. امیدوارم که خیلی های دنیا مردم همینجوری فکر کنن. اگه اینجوری فکر کنن خیلی راحت تر میشه زندگی کرد واقعا.
بریم به سوالای برنامه آغاز بکنیم، برنامه دنیای پناهجویان این هفته رو. دو تا
ولی من آدرس چیز رو نگفتم.
نگفتی هنوز؟
گفتم واسه پلاسه
ولی اشتباه کردم، بگو.
ببخشید.
خواهش میکنم.
ما اونجا هستیم توی یوتا بریشگاتان شماره 22.
یوتا بریشگاتان شماره 22
گالری اند مور.
گالری اند مور.
اند مور. اونجا هستیم به هر حال. نام آدرسمونه.
جای آشنایی هم هست این گالری مور، جای بسیار خوبیه و خیلی نمایشگاه و نمیدونم اینا اونجا برگزار میشده و میشه همچنان.
حالی که برش شمسی خانم اونجا رو دایر کرده.
دستشون درد نکنه. خیلی هم ممنونیم از شمسی خانم.
خیلی که این مدت که خب بالاخره خیلی کمک گرفتیم ازش و به این معنا از شمسی خانم کمال تشکر میکنم که بالاخره جایی برای ما پیدا کرد.
امیدوارم ایشون هم شنونده رادیو باشن و بشنون. خیلی ممنون و سپاسگزاریم. حالا دیگه بریم برنامه رو آغاز بکنیم با اجازه شما. آقا دو تا خبر در سطح اخبار این در بولد شده در مورد پناهجویان، حالا منهای وضعیت کرونا که خب بهش میپردازیم. یکی شهرهایی هستند که اداره مهاجرت معرفی کرده که اگر که پناهجویان از تاریخ اول ماه جولای اگر اشتباه نکنم در این شهرها مسکن رو از اداره مهاجرت نگرفته باشن کمک هزینه‌شون قطع خواهد شد. ممکنه در آینده شهرهای دیگری هم به این لیست اضافه بشن و اون شهرهای بعدی اگر اضافه بشن از ماه ژانویه سال بعد در واقع پناهجویان کمک هزینه‌شون رو در اون شهرها از دست خواهند داد. دو تا سوال به وجود میاد. یکی این که یعنی اولی که سوال نیست، شهر گوتنبرگ هم در این لیست وجود داره، حتی بروس هم وجود داره، شهرها خیلی، حتی من دیدم کریستیان استاد هم یا به قول خودشون کیرخان استاد هم وجود داره توی این شهرها. و مثلا شهر کیرخان استاد من دیدمش از نزدیک، شهر بزرگی نیست و سالی مثلا 10 سال پیش پر از پناهجو بود اونجا، حالا الان نمیدونم چقدر تغییر پیدا کرده. چرا اصولا یه همچین سیاستی رو به کار میبره اداره مهاجرت که بیاد کمک هزینه رو به این شیوه قطع بکنه؟ آیا منظور نظر خاصی داره؟ میخواد به بخش مسکن خود در واقع جامعه ای که الان خب بزرگترین بحران در واقع جامعه بحران مسکن هست، میخواد به این طریق کمک بکنه یا احیانا میخواد یه اندوخته مالی در صندوق خودش ایجاد بکنه؟ چه سیاست هایی میتونه پشت این حرکت و این تصمیم باشه؟
به نظر من هر سیاستی رو در پیش گرفته باشه، این به نظر من نه به نفع جامعه سوئد هست و نه به نفع متقاضیان پناهندگی یا کسایی که مثلا درخواست پناهندگی کردن. خب به این لحاظ خیلی از پناهجویان میان تو شهری مثل استکهلم یا توری، شهر بزرگتری، کار پیدا میکنن یا بالاخره در پناه دوستانشون، بستگانشون زندگی میکنن یا به هر حال توی مناطقی از سوئد زندگی میکنن که به هر حال با اجتماع بزرگتری کار کنن. ولی خب با این تصمیمی که، یعنی با این قانون جدیدی که میخوان بیارن، خودشون گفتن شهرهایی که مثلا چالش اقتصادی اجتماعی و غیره داره، چالش سیاسی اجتماعی و مثلا اقتصادی، یه بخشش اینه که فکر میکنن که خیلی از این پناهجویان کار سیاه میکنن تو جامعه مثلا.
و خب واقعیت هم از خب همچین اتفاقی میفته.
آره، یه بخشش اینه، یه بخشش ناامنی که در شهرهای بزرگ هست و این ناامنی رو
این به پناهجویان مربوط میشه. آره، اصلا
این ناامنی رو کلن نسبت میدن به خارجی ها، یعنی کسانی که هستن، و بالاخره پناهجویان ممکنه اون طیفی از کسانی باشن به نظر اینها که در جامعه چون هنوز جا نیفتادن و تعدادشون زیاده، میتونه مثلا اون چالشی که در مهاجرت یا دولت سوئد میگه مثلا به وجود میاد، در میان اونها به وجود میاد. خودت میدونی که مثلا توی همین سالهای 2015 تا به الان سر مسئله پناهندگان و اینکه ناامنی زیاد به وجود اومده، اینکه گروه پناهجویان توی خیابون دیده میشه، اینکه بعضا خشونت وجود داره، همه اینا رو تقریبا میتونه در بر بگیره. یعنی من فکر میکنم که منظور همین است، ولی هیچ وقت فکر اینم نمی کنن که خب اگر اینجوریه خود دولت چه طرحی برای مثلا رفع این موانع داره. من شکی ندارم سر این که خب جامعه که اینجوری باشه، این همه پناهجو جواب رد بگیره، حق مسکن نداشته باشه، از مسکنش که تا دیروز بوده بیرونش بکنی، علیه ای که رفته کنار استکرم توی باغ مثلا توی بیابون، اونجا یک مثلا یک فرشی رو پن کرده، اونجا شبا میخوابه. همین دوست روز پیشم رسانه ها رفته بودن باش مصاحبه میکردن، یه جوون افغانی هستش که 22 سالشه تو بیابون میخوابه. بالاخره میگه خب تو چگونه تأمین میشی از نظر زندگی چگونه تأمین میشه، چکار میکنی برای؟ میگه گاهی وقتا میرم کاری سیاه پیدا میکنم، گاهی وقتا نیست، گاهی وقتا هم گرسنه شب میخوابم تا صبح. این جوابی که داده تو رسانه‌های سوئد هم اومده. میخوام بگم که این طرفش اینه که الان هزاران پناهجو، گفته میشه که 50,000 پناهجو یعنی ارتباطش با اداره مهاجرت قطع شده، تو این جامعه یا به طور مخفی زندگی میکنه یا بعضا ممکنه رفته باشن یک کشور دیگه ای برای گرفتن اقامت و اینا. خب همین خودش تبدیل میشه به یه بمبی توی جامعه که این ناامنی از اینجا میاد. و من میگم خب طرحی هست برای اینکه شما این همه پناهجویی که جواب رد میگیرن.
ببینین الان 15,000 پناهجو رو طبق همون اخباری که خودش نوشته بود داره اداره مهاجرت از مسکن اداره مهاجرت استفاده میکنه و 21,000 پناهجو در این شهرهای بزرگتر هستن که از امکانات و یا مسکن اداره مهاجرت استفاده نمیکنن، که ظاهرا در فاز اول این 21,000 نفر قرار هست که کمک هزینه شون حذف بشه. 21,000 تا 1,800 کرونی که در ماه دارن میدن، در واقع دولت به این وسیله سپارا میکنه، جمع میکنه، میشه یک رقم میلیونی بزرگ که میتونه در واقع به نظر من خیلی کارهای دیگه ای باش بکنه. من مخالفم با اینی که بیاد هزینه ها رو برای اینکه بخواد سپارا کنه بیاد این کمک هزینه رو قطع بکنه. به جای اون بهتر این شاید باشه، نه در دوران کرونا که الان درش قرار داریم که خود جامعه دوچار بحران اقتصادی هست و مسائل اقتصادی رو داره چالش کشیده، همه ی مشاغل رو، ولی در حالت عادی و زندگی نرمال با ایجاد مشاغل مختلف میتونه از وجود خلاقیت های این پناهجویان بهترین استفاده رو دولت ببره. بچه هایی که الان در حال حاضر میان هم از ایران، هم از افغانستان، هم از سوریه، هم تمام بچه های پناهجو، جوانانی که میان، همه دارای در واقع خلاقیت هستند، دارای یعنی اگر ازشون بهره برداری درست بشه و روشون سرمایه گذاری بشه، میتونن چرخ تولید این جامعه رو به نسبت به شدت بالا ببرن. و این جامعه این پتانسیل رو داره. من نه کارشناس اقتصادی هم راستش نه کارشناس اجتماعی، ولی فکر میکنم که با توجه به اینی که در بسیاری مسائل با یه بحرانی مثل بحران کرونا سوئد دوچار مشکل شد، شاید که بایستی دولت مردان این کشور این گونه فکر بکنن که از این طبقه اجتماعی که طبقه به شدت میتونن با سوادی باشن، با علم روز به شدت و با تکنولوژی روز آشنا هستن و خیلی هاشون سواد بالا دارن استفاده بکنه.
دقیقا من با شما نکاتی که شما توضیح دادی موافقم. من فکر میکنم که دولت سوئد اشتباه میکنه، اون از این زاویه نه، ممکنه مثلا سود اقتصادی هم پشتش نباشه، چون همون پرنجویانی که اینجا بالاخره میخواد ببره توی کمپا زندگی بکنه، همون پولی که بالاخره اونجا باید بهشون میدن، یا به هر حال یا فکر میکنه که خب اینا ممکنه توی شهر بزرگ میمونن، خب کار پیدا میکنن، از قبل کار میتونن زندگی بکنن دیگه، نیازی هم به مثلا پول در مهاجر نیست. ولی خب در واقع هر کسی هم تا امروز کار سفیدی پیدا کرده، خب اطلاع داده کمک هزینه در مهاجر تو ازش قطع کردن و مثلا دیگه کمک هزینه از اداره من خیلی پناهجوها هست، حتی یک روز هم کمک هزینه از اداره مهاجر نگرفتن از اون روزی که شروع کردن کار کردن و روی دوش خودشون ایستادن، روی بازوی خودشون رو به کار گرفتن و اینجوری زندگی کردن و بالاخره یه جایی هم خونه گرفتن، خب رفتن خونه گرفتن و در پناه دوستانشون هم بستگانشون بودن، خب بالاخره امکانات بهتری در اختیارشون بوده، بالاخره شرایط بهتری توی برای زندگیشون درست کردن و به این معنا خب این تجمع میبرن توی کمپا مثلا. خب از این ورم خب
چند درصد از این 21,000 نفر به نظر شما آقای اسدی حاضر میشن که به خاطر اینکه کمک هزینه شون رو از دست ندن بلندشان برن شهرها و یا از کمپ‌های اداره مهاجرت استفاده بکنن؟ چند نفر از این 21,000 نفر؟ بیش از مثلا 1,000 نفرشون فکر نمی‌کنم.
بنظرم فقط کسایی میتونن، این اجباری میشه دیگه، فقط کسایی میتونن کار بکنن که به هیچ وجه کار پیدا نمی‌کنن و وقتی هم کار پیدا نکنن نمیتونن تو اعتباری زندگی کنن، نمیتونن تو استکهلم زندگی کنن، نمیتونن شهری مثل مالمو و مثلا اوپسالا زندگی کنن، مجبور میشن برن توی کمپای در مهاجرت با همون 1800 کرون یا 2200 کرون مثلا زندگی کنن.
یعنی به اضافه اینی که دیگه اتفاق بعدی هم احیانا بایستی پشتش بیفته دیگه، یعنی قاعدتا اداره مهاجرت بعد از این که در واقع این حرکت رو بکنه بتونه آمار بهتری از پناهجویانش رو داشته باشه و همینطور دسترسی راحت تری بهشون داشته باشه، منفی ها رو سریع تر بده و حکم اخراج و احیانا دیپورت ها رو هم به راحتی و راحت تر از قبل میتونه که انجام بده، درسته؟
به نظر من مسئله دیپورت فعلا شاید مثلا کمترین چیزی باشه که در دستور کار اونا باشه، اونا سعی میکنن این مسئله دیپورت و اینا رو به از طریق از راه دیگه ای مسئله رو جواب بدن. همین هر که مثلا ایرانی ها رو مثلا جواب منفی میدن مرتب، خب یک نفرشون رو تعال دستگیر نمی کنن بفرستن بازور یا زندانیش کنن، یا این در مورد خیلی از کشورهای دیگه هم صدق میکنه، اونا سعی میکنن که جواب رد بدن، الان 4 سال هم یا 4 سال بعدی هم دوباره جواب رد میدن، یا میره یه پناهجو خیلی ساده 10 سال طول میکشه اقامت نگرفته، بالاخره خودش یا باید اینجا رو ترک کنه یا هر جوری سختی زندگی میکنه بکنه، ولی مثلا نمیاد که شرایطی رو درست کنه، هر روزه ببینی که موجی از پناهندگان رو دستگیر میکنن میبرن تو بازداشتگاه ها، برش هم دیپورتشون میکنن. حتی الان دیپورت مثلا پناهجویان افغانی با اینکه با توافق دولت افغانستان صورت میگیره و قراردادی در این مورد دارن، به هر حال اخراجشون متوقف شده و به همین طور اخراج خیلی از کشورهای دیگه هم متوقف شده. فعلا اونا در نظر بگیرن که کرونا یک سال دیگه هم همینجوری ادامه پیدا بکنه و هیچ پناهجویی رو اینا عملا نمیتونن جمع کنن و اخراج کنن، بنابراین سعی میکنن راه دیگه پیدا بکنن، یعنی فشار بیشتری بیارن روی این قشر که قشر خیلی ضعیفی هم هستن، دستشون به جایی بند نیست، به انواع و اقسام فشار بیارن که اینا رو ببرن توی کمپ. به هر حال توی کمپ کنترل بیشتری دارن روی اونا.
دقیقا همین بود حرف من که با توجه به این که اینا رو بیارن توی کمپ ها کنترل بیشتری میتونن روشون داشته باشن، احیانا شاید در آینده حتی این در واقع رفت و آمده‌هاشون هم بیشتر کنترل بکنن. این مسائل هم هست.
آره، اینطور حال بجیه داری جلوگیری هم میکنن از کار سیاه مثلا.
به طور مثال میام، یعنی خیلی میتونن در واقع نظارت بیشتری داشته باشن و نحوه رفتار و کردار هر پناهجویی به صورت ایندیویدوئل، اون چیزی که اداره مهاجرت سالیان سال هی شعارشو فقط میده. پارالل با این قانون یک پیشنهادی هم رسیده به دولت توسط اداره مهاجرت که آقا بیایم به جای 4 سال یک بار که یک پناهجو منفی میگیره 4 سال باید صبر بکنه تا بتونه پروندهش رو دوباره باز بکنه، به جاش این عدد برسه به 10 سال. خب این سختگیری 10 ساله در واقع خیلی از پناهجوها رو ناامید میکنه از اینی که اصلا سوئد رو به عنوان مقصد در واقع نهایی خودشون انتخاب بکنن که اگر منفی بگیرن 10 سال باید صبر بکنیم تا بتونیم دوباره مثلا پروندمون رو باز بکنیم.
آره، من این گزارش رو دیشب دیدم، اکوت تهیه کرده بود از اداره مهاجرت. گویا اداره مهاجرت یه طرحی رو به دولت پیشنهاد میکنه، هنوز جزئیات این طرح چی هست در جریان نیستیم، ولی رؤوس این طرح اینه که به هر حال پیشنهاد اداره مهاجرت به دولت اینه که از این به بعد پناهجویان به جای اینکه بعد از 4 سال یک بار دیگه میتونن درخواست پناهندگی بکنن و پروندهشون مورد بررسی قرار بگیره، این 4 سال به 10 سال تبدیل بشه. و این هم خیلی عجیبه. مثلا قبلا همیشه طرح‌ها رو دولت به اداره مهاجرت میداد، الان اداره مهاجرت این طرح رو مثلا برنامه‌ریزی کرده و به دولت پیشنهاد میده. قبلا هرچی ما داد میکشیدیم و اعتراض میکردیم و نامه مینوشتیم، میگفتن که شما باید یک سیاست مداره رو بگیری، یعنی احزاب دولتی، یعنی احزابی که قدرت دولتی دارن سیاست مداره. امروز با این طرح باید یقه کی رو بگیریم؟ یقه در مهاجرت یا دولت؟ خب به نظر من این کارم که میره که شرط پناهندگی رو بسیار بسیار سخت بکنه و سخت و غیر انسانی حتی. یعنی یک شرط کاملا غیر انسانی میتونن درست کنن، بدتر از این نمیتونه باشه به نظر من.
اگر جامعه این حرکت اداره مهاجرت اگر که حالا این طرحش به تصویب برسه، من رو یاد یه جوکی میندازه راستش که دوست دارم الان برای شما هم این جوک رو تعریف بکنم. میگن توی هواپیمایی که در حال سقوط بوده، خلبان میاد میگه آقا 3 نفر نشسته بودن تو اون هواپیما، میگه آقا بایستی یکی از شماها از خودگذشتگی کنه، از هواپیما بپره بیرون که ما بقیه‌مون سالم برسیم. خب من که خلبانم بایستی هواپیما رو هدایت بکنم، بنابراین من نمیتونم و از بین شما 3 نفر من شروع میکنم به سوال پرسیدن، هر کدومتون که سوال من رو درست جواب نداد باید از هواپیما بپره بیرون و خلاصه هواپیما سالم بشه. نفر اول ازش نگاه میکنه و اینا خب خیلی خوشتیپ و اینا، میگه 5 تا چند تا میشه؟ یارو میگه 25 تا. میگه خب تو قبول شدی، برو بشین اونجا. میگه نفر دومی رو ازش میپرسه 7-8 تا چند تا میشه؟ اونم میگه 56 تا. میگه خیلی خوب، تو هم برو اونجا بشی. نفر سومی برمیگره بهش میگه که عدد 3.14 پی، عدد پی 3.14 ضرب در 9,652,400 مثلا 3.2 چقدر میشه؟ میگه خب آقا من میخوام بگی بپرم، خب بگو از اولش من بپرم دیگه. اینجور این کارا رو نداره واقعا.
آره.
الان این روش اداره مهاجرت هم دقیقا همین مبناست، یعنی این که آقا من یه جوری به تو سخت میگیرم که یا نه یا اصلا، یا اگه اومدی باید پی یک زندگی بسیار سخت رو به تنت بمالی.
آره، خب این حزب محیط زیست و حزب چپ گفتن که ما طرفدار همون 4 سال هستیم، یعنی همون 4 سال با قوت خودش بمونه. اگه پرنجوی مثلا آخرین جواب ردی رو دریافت کرد، 4 سال بعد هم مثل روالی که الان بوده بتونه دوباره یه درخواست دیگه بکنه. حزب سوریه دموکرات نا اونا گفتن که اصلا پرنجو فقط یک بار باید درخواست پرندگی بکنه، این حق نداره،
اصلا کلا یه بار بیاد.
اونا اینو گفتن یا قبلا هم گفتن این طرح خیلی وقت بحثش هست، قبلش مدت این بحثو آورده بودن، بعد سوری دموکراتان در موردش اظهار نظر کردن، مدت ها گفته بودن بکنیم 8 سال، این 4 سالو بکنیم 8 سال، اونا گفته بودن نه اصلا ورش داریم این 4 ساله. الان هم همین حرف
یعنی یه بار منفی گرفت طرف دیگه، یعنی 3 منفی رو گرفت از دادگاه عالی سوئد،
تموم میشه
دیگه، تمومه، هیچ وقت دیگه نتونه مثلا پناهجویی اقدام بکنه.
خب این طرح خیلی به نظر من غیر انسانیه، یعنی هر چیز دیگه که بخوای مثلا نمونه، ولی خیلی غیر انسانیه. یعنی من نمیتونم مثلا تشکیلات ما، فدراسیون ما نمیتونه در مقابل این ساکت بمونه.
قطعا اصلا به نظر من نه فقط فدراسیون، خود پناهجوها هم نباید در مقابل یه همچین حرکتی
باید به شدت در مقابل این طرح ایستاد.
تمام فعالین اجتماعی در مقابل یه همچین طرحی که به نظرم میاد کاملا یه طرحی است بدون، یعنی قرض پشتشه.
هرچند ببین این مهلت فقط تو سوئد هم هست. ببین این 4 سال توی هیچ کشور دیگه اروپایی وجود نداره.
یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی که تو آلمان الان مثلا جواب منفی میگیره دیگه هیچ وقت نمیتونه خودش رو معرفی کنه.
ولی این وقت این طرح وجود نداره که 4 سال دیگه مثلا پرندگی که پروندهش بسته میشه دوباره یک بار دیگه میتونه درخواست پرندگی بکنه. ولی به اشکال گوناگون یک پرندجو میتونه مبارزه بکنه، میتونه دلیل بیاره، میتونه وکیل بگیره، میتونه دلیل جدید، مدارک جدید، هم چیزی که تو سوئد هم هست، چیزا اینجوری. تو قبل از 4 سال هم ممکنه مثلا کسی بتونه پروندهشو باز بکنه.
خیلی از بچه‌ها بودن ظرف 6 ماه تونستن پرونده هاشون رو منظور... دوباره باز بکنن.
منظور این که 4 سالی وجود نداره، 10 سالی وجود نداره، هیچ کدوم از اینا وجود نداره. بعدش هم نگفتن دیگه این پناهجویی که مثلا اگه جواب رد گرفتن از دادگاه عالی کشور حتما باید اخراج بشن. میگن باید اخراج بشن، ولی اخراجشون مثلا خیلی عملی نیست. یک کشور هست تحویل نمیگیره پناهجویانو، یعنی قراردادی برای پذیرش پناهجویان ردی نداره. یک جاهایی هست پلیس نمیتونه، یعنی امکاناتشو فراهم بکنه این کارو بکنه. همین الان در مورد اخراج افغانا پلیس با اداره مهاجرت یک دنیا اختلاف پیدا کرده در مورد خانواده هاشون. اونا اداره مهاجرت گفته خانواده های آسیب پذیر رو نفرستیم. پلیس هم گفته تو وقتی میگی خانواده ها کی میتونه تفکیک کنه این خانواده آسیب پذیره اون یکی نیست، بنابراین پلیس این کارو نمیکنه. مثلا خیلی راحت میخوام بگم که خب خیلی چیزا هست اینطوری هست، آدم نمیدونم، ولی طرح خیلی به نظر من ارتجاعی هست، یعنی ضد انسانی هست به نظر من، یعنی یک نگاهی هست که گویا این آدم ها دیگه خب اون سرشون باید نگاه کنن ببینن اون آدم ها کیان، از کجا اومدن، از افغانستان دیگه، از سوریه دیگه، از عراق له شده دیگه اومدن، از اون کشورهایی که زندگی انسانی وجود نداره، بعدش هم جونشون رو به خطر انداختن، سالها بعضیشون تو مسیر بودن، ده ها بار تو این کشورهای بالکان تو زندان رفتن و مثل حیوان بهشون برخورد کردن تو این کشورها. توی اون مرزه ببین چه بلایی سرشون میارن، تازه بعد از این همه شرایط سخت نصفشون هم توی آب غرق شدن، نصفشون اومدن اینجوری بهشون برخورد میشه. این غیر انسانی، یعنی از هر بعدی بهش نگاه بکنی غیر انسانی ترین برخوردی هست به پناهجو داره میشه به نظر من.
آقا برگردیم به ماجرای کرونا. حالا این در واقع طرح‌ها، لایحه‌ها، پیشنهادات رو بررسی کردیم و خب مسلماً من فکر می‌کنم که هم فدراسیون، هم فعالین پناهجویی و هم کسانی که دست در حتی قلم دارن نبایستی در مقابل همچین طرح‌های ساکت بشینن، حتی در زمان کرونا. تو این زمان کرونا ما میبینیم که خب زندگی پناهجوهای ما از کجا میگذره. واقعیتش اینه که خب باید توی رستوران ها یا مشاغل معمولی تری در سطح جامعه فعالیت بکنن تا بتونن زندگیشون رو بگذرونن، تا دوره پناهجوییشون طی بشه و بعد به زندگی عادی برگردن. خیلی ها رو من میشناسم که متخصص آیتی هن واقعا تو زمینه آیتی صحبت دارن بکنن، ولی متاسفانه به خاطر اینکه امکانات در اختیارشون نیست، به خاطر اینکه خیلی کارا رو اینجا نمیتونن انجام بدن، حتی سورس درستی ندارن برای اینکه بتونن خودشون رو در واقع نشون بدن و بتونن خودشون رو ابراز بکنن، متاسفانه همون توی سطح رستوران ها در سطح دارن ظرف میشورن، دارن جارو میکشن. من نمیگم این کارا بده، ولی میدونی یعنی یه کسی که رفته سالیان سال درس خونده، زحمت کشیده، بهره آرزویی اومده توی این کشور که بتونه یه زندگی آبرومندی برای خودش فراهم بکنه، و الان برای فقط اینی که گرسنه نمونه مجبوره که خیلی کارهای دیگه هم بکنه. این یه بحثه. حالا تو این زمان کرونا اتفاقی که افتاده اینی که حتی به دلیل اینی که خیلی از مشاغل ضرر اقتصادی دارن میکنن، خیلی از ارگانیزاخونه‌ها دارن ضرر اقتصادی میکنن، ناخودآگاه به آسیب پذیرترین قشر جامعه، یعنی پناهجوها، اولین قشری هن که در معرض خطر اخراج قرار میگیرن و شغلشون از دست میدن و کار نمیکنن. خب این موضوع خیلی موضوع مهمیه که الان پناهجویی که واقعا حالا یکی دو ماه دیگه هم بیشتر 1800 کرون رو نمیگیره از اداره مهاجرت، بعد از اون چجوری باید گذران زندگی بکنه؟ واقعا چجوری باید اموراتش رو بگذرونه؟ دو تا بچه داره، با همسرش دوتایی دارن الان فعالیت میکنن، حالا جفتی شغلشون رو از دست دادن، یه اجاره خونه روی دستشونه، خرج خورد و خوراکشون روی دستشونه، هزینه رفت و آمدشون روی دستشونه، همه چی سر جاشه، هزینه ها سر جاشه، به یک بار درآمدشون هم هر چی داشتن از دست میدن، کمک هزینه داره مهاجرت هم از بین میره. وای دیگه، یعنی اصلا میشه یک تاریکی.
شرایط بسیار سختی در پیش داریم. راستش این مسئله کرونا درسته که یک مشکلات مثلا اقتصادی عظیم برای کل جهان داره به وجود میاره. دیشب من اخباری رو نگاه میکردم، مثلا صنعت گل 8.5 میلیارد ضرر کرده، مثلا صنعت گل توی دوران کرونا مثلا توی دنیا. خود این همین الان ولوو مثلا داره 1300 از کارمندا و کارکناش مثلا اخراج میکنه، کارمندای رده بالا، کارمندایی که بالاخره بخش مهمی از اقتصاد و از اون شرکت رو مثلا در دست دارن و رهبری میکنن، تکنسیانن، کسایی هن که مثلا قدرت دارن تو این زمینه دارن اخراج میکنن. معلومه که اونجایی که میرسی به پناهجویان، کسانی که هنوز اقامت این کشور رو ندارن، کسانی که مثلا اجازه قانونی به لحاظ مثلا پذیرش کار و زندگی ندارن، معلومه اونا با مشکلات متعددی مواجه میشن. بنابراین میخوام بگم که خب معلومه که ضربه اول این مسئله کرونا همش به پناهجویان، چه اون پناهجویانی که در شهرهای مختلف پخشن، یا روز کار میکنن دو روز کار ندارن، یا مثلا کسایی که تو مرزها هستن، کسایی که تو اردوگاه‌های پناهندگی امروز تو یونان و ترکیه هستن و یا در آلمان و سوئد هستن، شرایط بسیار اسفناکی دارن زندگی میکنن.
اجازه بدید شنونده ای رو در خط ارتباط داریم. درود بر شما. سلام.
سلام بر شما، خسته نباشید. بحث جالبی دارید به این مسئله پناهجویی که سالیان سال از وجود جمهوری اسلامی وجود داشته شده تبدیل به یک موزل شده. من فکر میکنم که
ذره صداش بلندتر، من نمیشه
یکم بلندتر باید صحبت کنم. من سعی میکنم صدای شما رو یه خورده زیاد کنم. چا
الان بهتر شد؟ صدا
بله صدا عالیه.
خدمت عرض کنم که الان تو شرایط کرونا فکر می‌کنم یه فرصت بسیار مناسبی واسه خیلی از پناهجوها پیش اومده که به هر حال خیلی خوب کار نمی‌کنن، الان با یک خلاقیت میتونن به اصطلاح صدای خودشونو برسونن به جامعه کشورهای اروپایی، از جمله کشوری که ما الان توش هستیم سوئد. و من فکر میکنم خب به هر حال بحث و گفتگو راجع به این قضیه زیاد، مشکلا رو خیلی هم میدونن، کسایی که به هر حال اقامت دارن یا فعال هستن باید یه راهکارهایی رو پیدا بکنن که با این ترک آقای اسدی گفتن که مثلا احتجاجی هست بتونیم یه مبارزه محسوس بکنیم که یه تغییری تو زندگی اینا ایجاد بشه. و همونطور که عرض کردم در حال حاضر شرایط بسیار مناسبه، چون خیلی هاشون کار نمی کنن، سر کار نیستن، امکان وقت و آزاد بیشتری دارن. یه مسئله‌ای که به هر حال به ذهن خود بنده رسید، مسئله‌ای که توی چند ماه آینده این تحریم‌های سلاح فروش سلاح به جمهوری اسلامی تاریخش منقضی میشه و همزمان میتونه یک اعتراضی رو به اصطلاح درست بکنه برای پناهجوها که خب به صورت مستقیم هم به سیاست کشورهای اروپایی اعتراض بکنن، هم از یک قانونی به نام سار پلیس که به اصطلاح اجازه میده به پناهنده ها اگر که در کشوری به هر دلیلی جواب منفی گرفتن میتونن دوباره پرونده هاشون رو باز بکنن، در اون کشور دست به یه اقدامی بزنن که برای رژیم هایی که ازش فرار کردن به اصطلاح شناخته شده بشن و برگشتشون موجب این بشه که تحت تعقیب یا شکنجه یا زندان قرار بگیرن. به عنوان پیشنهاد بود که میتونه سازماندهی بشه از جمله آقای اسدی که به هر حال دستن در کار این قضیه هستن، سالیان سال زحمت کشیدن واسه این قضیه. به عنوان یه پیشنهاد عرض کردم شاید بتونه یه راهکاری باشه که هر چه سریعتر بتونن به قول معروف با یه شرایطی جمع بشن، حالا با رعایت فاصله 1.5-2 متری مثلا توی محلی رو جمع بشن، با پلاکارت‌ها اعلام بکنن، یه سایتی هم برقرار باشه که بتونن عکساشون، نوشته هاشون، مقاله هاشون رو پناهجو بذارن اونجا و از طریق شما که به هر حال یک ارگانیزیشنی دارید توی این قضیه و سازماندهی بتونید بکنید، این صدا رسیده بشه به پارلمان اروپا و پارلمان سوئد و بگن که ما مخالفیم. شاید از این طریق بشه به قول معروف کمک محسوسی به پناهجوها کرد. این راهکاری بود که به ذهن بنده رسید، امیدوارم که حالا طوری که خودتون به حال تخصص دارین در این مورد بشه عملیش کرد و انجامش داد.
سپاسگزارم ازت. خیلی ممنون. متشکرم. صحبت می‌کنیم بجوش. خیلی ممنونم.
سپاسگزارم. این دوستمون نکات خوبی گفت.
یه کوچولو رو میخواین راجع به این قانون سرپلیس توضیح بدین که چی هست؟ آره. که برای دوستان پناهجویی که احیانا این برنامه رو حالا چه الان چه بعدن از طریق تلگرام میشنون با این قانون آشنا بشن.
ببین این یک نکته ای هست که پناهجو یا شخصی که مورد حمایت بین المللی باید قرار بگیره، یعنی یک شخصی ممکنه مثلا از ایران زمانی اومده بیرون حتی مثلا مشکلی امنیتی نداشته ولی اومده خارج کشور شرایط امنیتیش عوض شده، یه اتفاقی براش افتاده و این بررسی میشه توی اون کانتکستی که مثلا مربوط میشه به حقوق رعایت حقوق انسانی و این شخص مثلا باید مورد حمایت بین المللی قرار بگیره، یا پناهجویانی که مثلا اینجا رفتن توی یه نوع از فعالیت سطح بالا و برای کشور مبدش بیشتر شناخته میشه، مثلا به لحاظ کار سیاسی یا مذهب یا بی خدایی یا هر چیز دیگه در این رابطه، و این خطر برش ایجاد میشه اگه برگرده زندان و شکنجه و خیلی چیزهای دیگه ممکنه برش اتفاق بیفته. اینا باید شناسایی بشن اون شرایطشون و تحت حمایت بین المللی قرار بگیرن. این سرپلیس همین هست، یعنی توضیحاتش موقعیت شرایط ویژه‌ای رو پیدا میکنه، شخص باید در این باید مورد حمایت بین المللی. چون مثلا الان توی ترکیه همینجوری بررسی میکنن پرونده پناهجو، تا دیروز مثلا یو ان اینا رو بررسی میکرد همین بود، میگفت اون کسایی که بر مبنای بررسی که مثلا سازمان ملل میکنه داره شرایطی هستن که تحت حمایت بین المللی قرار بگیرن، اونها رو یو ان جدا میکنه از بقیه پناهندگان و با به عنوان سهمیه به کشورهای مثلا پناهنده پذیر توصیه میکنه که اینا رو مثلا ببرن. این سورپلیس یک پدیده اینجوری هست، پناهجو باید این شرایط رو داشته باشه، یعنی اون ادارهی که پروندهش بررسی میکنه ببینه این پرونده در این حد هست. خب الان پناهجویان ایرانی مثلا ما مثال بزنیم، همینه که توی سوئد که ما بیشتر مثلا باشون داریم کار میکنیم، خب کمتر پناهجویی هست مثلا داره اون شرایط نبوده باشه، یا اگر داره اون شرایط نبوده بعد از مدتی کلن فعالیت کرده و در سطح میدیا هم شناخته شده. و به فرض مثال میگم الان اگر جمهوری اسلامی بخواد مثلا در مورد هر کدوم از اینا تحقیق بکنه، تو فیسبوکش، توی تلگرامش، توی مثلا اینستاگرامش، توی وبلاگی که مثلا ساخته، میتونه قشنگ شناسایی بکنه این شخص کی است، چی هست، خانوادش کیان، الان به چه جریانی پیوسته، چیکار داره میکنه، و اینا میتونه شناساییش کنه. فردا اگه برگرده قشنگ برن یه قشنگ بگیرن همون رو به عنوان پرونده جلو دستش بذارن و اون محاکمش کنن. این کسبی باید این در این موقعیت بوده باشه، مثلا این شرایط رو داشته باشه. خب میدونم خیلی پناهجوها رفته این کارو کردن، ولی اداره مهاجرت از این سر به این مسائل همیشه برخورد میکنه. مشکلی که الان پیدا شده اینه که اون میگه تو فقط رفتی برای پناهندگی این کارو کردی، یعنی از قبل نبودی، بعد وقتی پروندت رد میشه یا وقتی اومدی خارج کشور فقط این کار رو کردی برای اینکه پناهندگی تو بگیری.
آخه واقعیت قضیه اینه که حتی اگر که این گونه هم باشه و به هر حال این آدم برای اینی که حتی فرض رو بگیریم برای اینی که خواسته فقط اقامت بگیره، رفته یه سری کارهایی کرده، یه سری فعالیت‌هایی که کرده، درست؟ واقعیت قضیه اینه که خب در معرض خطر قرار میگیره در هر حال، با این در واقع یه ریسکی میکنه و میاد یه سری فعالیتی رو انجام میده، یه سری تحرکاتی رو انجام میده که با جون خودش ممکنه بازی بکنه. این قضیه
میگه نکن قشنگ میگه مگر نمیدونستی خطر به وجود میآورد؟ میگه نه، من حتی سوال در مقابلش میذاره، میگه خب تو چرا رفته بودی توی تظاهرات توی ایران؟ مگه نمیدونستی ممکنه کشته بشی؟ مگه نمیدونستی مگه ممکنه دستگیر بشی و شکنجه بشی؟ این سوال رو در مقابل پناهجویان بارها و بارها گذاشته، من دارم میخونم تو پرونده ها. مثلا این سوال رو عجیب غریب میکنه. خب منم اونجا باشم، از خدا میخوام همچین سوالی از من بکنن به عنوان پناهجو جواب بدم.
آقا یه سوال دیگه بیشتر از تو نمیپرسم، قول میدم.
من جواب دارم برای اون، برای پناهجو، بنظرم برای این نوع سوال باید جواب داشته باشه. این خیلی مهمه، یعنی این خیلی مهمه.
آقا دولت سوئد تصمیم گرفته که 6 ماه دیگه مرزهاشو کنترل بکنه همچنان. چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ به خاطر حالا قضیه خیلی به پناهجویان مربوط میشه، یا اصلا به خاطر پناهجویان، ورود پناهجویان این کار میکنه؟ خب از سال 2015 کنترل مرزی آغاز شد دیگه، اکثر حالا کشورها این کنترل مرزی رو گذاشتن، هم نروژ گذاشت، هم دانمارک گذاشت، هم سوئد گذاشت، بیشتر نظارت کردن روی مرزهاشون برای ورود. حالا این 6 ماه به نظر شما که اضافه بشه برای این قضیه چه مسائلی رو برای پناهجو؟
من خوندم یه جایی این تحقیقات پلیس سپو، یعنی پلیس مخفی سوئد، طبق تحقیقاتی که به عمل آورده، سوئد در معرض یک اقدام تروریستی قرار گرفته و به همین خاطر اعلام کرده تا ماه نوامبر به کنترل مرزهای خود ادامه میده، و این هم گفته که در چارچوب سیاست اتحادیه اروپا این کارو میکنه، و کشورهای آلمان، اتریش، دانمارک هم از این طرح سوئد حمایت کردن و اونا هم در این 6 ماه مرزهای خود رو دوباره کنترلش رو تمدید میکنن تا 6 ماه دیگه، ولی هیچ جا نگفته این به خاطر مثلا ممانعت از ورود پناهجویان مثلا به کشور باشه. من فکر نمی کنم، چون پناهجو واقعا بعد از بالکان بگذره بیاد توی اتریش، بعد مثلا از مجارستان بگذره بیاد اونجا، از یونان بگذره بیاد اونجا، یا از اون طرف از ایتالیا باید بگذره وارد اتحادیه اروپا بشه. و همه اون مرزا کاملا تنیده شده و خیلی راحت پناهجو به طور گروهی خودمون دیدیم در دو ماه اخیر توی مرز یونان ترکیه.
بله.
چه اتفاقی افتاد؟ نذاشتن یک نفر وارد بشه. بنابراین اینجا هم نمیتونه مثلا فقط در مورد پناهندگی باشه، ولی خب اینم هست دیگه، وقتی کنترل مرزی شدید هست معلومه اگر مثلا بیشتر پناهجو هم به اشکال گوناگون وارد منطقه آلمان و اتریش و غیره میشن، میخوان به طرف سوئد بیان، ممکنه توی این کنترل مرزها هم به دام پلیس بیافتن.
بسیار هم عالی، ممنونم از شما آقای اسدی به خاطر این همچین چشم هم گذاشتیم. 45 دقیقه شد و وقتمون رو به پایانه و بایستی از حضور شما مرخص بشیم. سپاسگزارم. من فکر میکنم برنامه خیلی مفیدی بود، پر از اطلاعات و لازم هست که پناهجویان این سلسله برنامه ها رو بشنون برای تصمیم گیری برای آینده خودشون، خیلی میتونه مفید باشه براشون. همچنان اگر سوال داشته باشن پناهجویان میتونن از طریق شماره موبایل 07-222-620 با کد سوئد 2046 سوال خودشون رو از طریق تلگرام، واتساپ، اسمس، تلفن، چه به صورت نوشتاری و یا چه به صورت صوتی برای ما ارسال بکنن. با کمال میل سوالها رو از آقای اسدی میپرسیم و پاسخشون رو خواهیم داد.
خیلی ممنون، روزها و ساعتهای خوبی برای شما و همه شنوندگان آرزو میکنم.